حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
بسیار زیاد تشکر خانم زنپرست از اینکه در ما فرصت مصاحبه دادین. به عنوان سوال نخست میخواییم بپرسم که کمپاین جدید را که شما قرار است آغاز کنین، کمپاین شانس روزی محو خشونت علیه زنان، چیگونه کمپاین است؟ اگر اندک در این مورد معلومات بدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. اما طور که شما در جریان هستین، ما در آغاز کار کمپاین شانزده روزه منع خشونت علیه زنان قرار داریم و ما این کمپاین آغاز کردیم. امروز شما هم شاهد تدویر پرس کنفرانس ما بودین. ما این کمپاین سعی کردیم که به نحو متفاوت از همیشه آغاز کنیم و به پیش ببریم انشاءالله. ما هم در مرکز و هم در ولایات و همکارای بخش حمایت از حقوق زنان وظیفه دادیم تا در محلات و قرای دور دست برن و زنان و مردان جامعه را با آگاهی برسانند و ارزش مهرورزی نسبت به زنان بر از اونا بازگو کنند و شیوه های خشونت مهاری و خشونت فرهیزی را برشان بیاموزانند. و امروز ما دفتر کابل ما در ولسوالی جبل سراج این کمپاین آغاز کرد. ما آرزومند هستیم که بتانیم در اکثر ولسوالی ها و محلات دوردست این کمپاین پیش ببریم.
یعنی بیشتر متمرکز بر اطراف خواهد بود نسبت به شهرهای بزرگ؟
بله، این بار انشاءالله که ما کمپاین ما بیشتر متمرکز به اطراف خواهد بود، بیشتر فوکس ما زنان خشونت دیده و به زن دیده است.
فکر میکنین علتی که کمپاین قبلی شما نتانست، خب یک حدی موفق بود ولی باز هم نتانست که جلو خشونت بگیره و ما شاید هستیم که روز به روز آمار خشونت بلند میره، علت ای که کمپاین قبلی موفق نشد در چی است و چی مسائل نوی را شما در کمپاین های جدید در شیوه های جدید میگنجین تا موفقیت به دست بیاریم؟
گرچه فکر میکنم علت ناکامی در مهار خشونت علیه زنان تنها نمیتونه که بستگی به کمپاین ما داشته باشه، عوامل دیگه در جامعه وجود داره که این خشونت افزایش داده، ولی ما هم سعی کردیم به نوبه خود یک بازنگری در شیوه های مبارزه خود کنیم. حالا که ما سعی میکنیم که این را از حالت بسیار تفنن و تجلیل های بسیار سطح بلند و سادگی راه ببریم، انشاءالله انتظار نتایج بهتر از این داریم.
یک مشکل دیگه که در این اواخر وجود داره مسئله برخورد دوگانه یا برخورد تبعیض‌آمیز با زنان در ادارات دولتی بوده و این مشکل از قبل هم وجود داشته و گزارش‌های در این مورد نشر شده. این مسئله چقدر نگران کننده است بر شما و چقدر شما تونستین با ارگان‌های دولتی یا ارگان‌هایی که این مشکل بیشتر دیده میشه ارتباط برقرار کنین تا این مسئله حل شود؟ چقدر شما موفق بودین در این مسئله؟
دقیقاً یک مشکلی که جامعه زن رنج میده و جامعه زن از او در رنج است، نگاه تقلیل گرایانه نسبت به زن است، نگاه کمتربینی نسبت به زنان است که هم در ساختار ادارات دولتی و هم در محیط خانواده وجود داره. همچنان که خشونت های متفاوت اداری در مورد زنان که بحثش از یک سال و نیم بیشتر آغاز شده در مورد زنان تحمیل میشه، ما در برنامه هایی که در امسال در پیش داریم و در گذشته هم داشتیم برای ادارات مختلف دولتی، بر دستندرکاران حکومت، بر گردانندگان حکومت و وحدت ملی پیشنهاد دادیم تا به شیوه های برخورد خود تغییر بیارن، در ادارات تغییر بیارن، یعنی گردانندگان حکومت توجه داشته باشن تا در ادارات شیوه های دوگانه برخورد صورت نگیره. من فکر میکنم که بلندترین سطح خشونت نادیده انگاریست، کم تربینیست، تحقیر نگریست، نگاه تقلیل گرایانه است که در ادارات دولتی با دریغ و درد حاکم است.
و شما چقدر از سهم را که زنان در حکومت جدید داره از این راضی هستین؟ یعنی از کارکرد رهبران حکومت وحدت ملی چقدر شما رضایت دارین برای اعاده امو حقوق و سهم را که در حکومت مد نظر گرفته شده؟ تو چی شما رضایت دارین؟
البته میفهمم که رهبران حکومت وحدت ملی بازن مشکل ندارن، یعنی دید و نگاه خوب بر زن دارن. یک تعداد زنها تانستن که به کابینه راه پیدا کنن، یک تعداد از زنها هم به سفارتخانه راه پیدا کرد، خانم هم به شورای عالی قضا معرفی شد. کی نشان دهنده است که در سطح حکومت داری ما قله های بلند با پیمودیم، فتح کردیم، یعنی که دهلیز های نامکشوف کشف کردیم. ولی آن چی مهم است ای است که سرنوشت زن بدون حضور زن رقم زده میشه. درست است که ما 4 زن وزیر کابینه داریم، درست است که اخیراً 2 زن به حیث سفیر معرفی شد، سپاسگزار هستیم از این که میخواین صداقت با ما تجربه کنند. ولی این که سرنوشت زن توسط خود زن تعیین نمیشه، یعنی ما نمیتونیم بر جامعه زن تعیین تکلیف کنیم. در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها ما سهیم و شریک نیستیم، تصمیم توسط مردان گرفته میشه و به نحو زنان برگزیده میشه و پست ها. این مورد است که ما علیهش اعتراض داریم و حداقل شخص ما با این مورد اعتراض دارم و میخواییم این اصلاح شد.
اگر بازم بیایم به مسئله خشونت و بالاخره یکی از عوامل را که شما ذکر کردین عدم تطبیق یا به نحو نادیده گرفتن قانون محو خشونت علیه زنان است که در پارلمان افغانستان نتونست تصویب شوه و پاس شوه، این موضوع را شما چقدر پیگیری کردین و فکر میکنین امیدواری وجود داره که بالاخره پارلمان این مسئله را جدی بگیره و تصویب شوه این قانون؟
یک بحث عمیق است. ما با وکلای محترم صحبت کردیم، یک تعداد وکلا موافق هستند، یک تعداد وکلا بحث دارن بالای قانون. بهتر است که یک گفتمان راه بفته در مورد قانون منع خشونت. موافقین قانون و مخالفین بالاخره دیدگاه های خود شریک کنه، هر کی منطقه بهتر داشت برنده است. و ما با هیچ دیدگاه نمیتونم که ستیزه منفی کنم. من فکر میکنم خوب است که دقت کردن به قانون منع خشونت، خوب است که مورد توجه قرار گرفته. ولی خواهش میکنم که بیاین به صحنه و این گفتمان راه بندازیم، مدافعین قانون منع خشونت و مخالفینی که در چند مورد مخالف است. مخالفین قطعی وجود نداره، مخالفین در چند مورد محدود مخالف است. اونا بشینن به سر میز با هم بحث و تبادل نظر کنیم و بالاخره یک مورد، یک رای حل برزی پیدا کنیم.
جدا از شما قبلا اشاره کردین که میخواین با عالمان دین هم نشسته داشته باشین از طریق وزارت حج و اوقاف. آیا این هم شامل شیوه جدید کاری شماست به خاطر تبلیغ بر محو خشونت علیه زنان؟
دقیقاً فکر میکنم که مؤثرترین شیوه، مؤثرترین راهکار و راهبرد برای مبارزه با خشونت علیه زن امی است که ما امروز در پیش گرفتیم و ما به طرف علمای دین میریم و از اونا میخواییم که در پیشا پیش این مبارزه قرار داشته باشه. من امید دارم و باور دارم که اگر علمای دین با صداقت و عمیقا ما را یاری و همکاری برسه، نه ما یعنی خیلی موفق خواهد بودیم. البته که محوش در تمام جهان یک حرف دشوار است، ولی حداقل ما این را مهار کنیم، کم بسازیم و تقلیل بدیم.
یعنی قبلا شما از شیوه استفاده کردین؟
متاسفانه که کمتر استفاده شده. بله استفاده شده، ولی کمتر استفاده شده. ما میخواییم بیشتر استفاده شده، جدیتر استفاده شده. ما وعده هایی که از طرف وزارت محترم حج و اوقاف داشتیم، جناب معین صاحب بر ما وعده های بسیار جدی و محکم دادن که در این راستا ما را یاری میرسانن و شورای قوت اسلامی هم خودشان علاقمند تأمین این رابطه هستن و علاقمند پیشبرد این مبارزه هستن.
و به عنوان سوال اخیر میخوایم بپرسم که یک مسئله را که همراه انتقادها را متوجه حکومت ساخته و ضمناً در یک حد انتقاد متوجه کمیسیون حقوق بشر هم ساخته که مسئله قتل فرخنده، با وجود از اینکه به محاکم رسید مثلا ولی پیگیری نشد، بالاخره مسئله خاموش ماند و به محال خود، جواب شما چی است؟ تا چی حد شما این مسئله را پیگیری کردین و پیشنهاد شما به حکومت چی است برای تعقیب قضیه فرخنده؟
گرچه من نمیخوام که همیشه انتقاد توجیه کنم، من دوست دارم که همیشه با توجه به انتقادات اصلاح در راهکارهای خود بیاریم. ولی در مسئله فرخنده به طور اخص، من نخستین بانوی بودم یا نخستین کسی بودم که این فریاد بلند کردم در زمانی که هنوز همگی به دیده شک با قضیه میدید و قضیه روشن نبود. اولین کسی که موضع گیری کرده من بودم که این را اعلان کردم که عدالت نباید به دست افراد جاری شود، حتی اگر قضیه به نحو دیگری هم باشه، عدالت نباید به دست افراد جاری شود و این را محکوم کردم و صدا بلند کردم. یعنی اولین صدای کمیسیون حقوق بشر بود در این مورد، در حالی که اکثر دوستا دقت کردن به قضیه و سعی کردن که با عمق نگری برخورد کنن، چون جامعه زن جامعه آسیب پذیر است، اکثر مبارزین جامعه زن سعی کردن با دقت با این قضیه برخورد کنن و متاسفانه که از نزدیکان خود خانم فرخنده هم دچار بحران رفتار شده بود. شما دیدین در جریان این قضیه و این باعث شد که فرخنده مظلوم بیشتر مظلوم واقع شود. امی بحران رفتارها و بحران گفتارها باعث شد که قضیه
یعنی
بنام مخشوش شود.
بحران رفتار از طرف کی بود و کی ها بود؟
نمیخوایم که خیلی واضح صحبت کنم، کردم اشارتی و مکرر نمی کنم. البته که دولت هم در تصمیم گیریش یک طور متزلزل ساخت و ما میخوایم که عاملین قضیه فرخنده واقعا شناسایی شوند، شناسایی شدن، بیشتر از این دقت شود، محاکمه شود تا ما از طریق مبارزه با معلول بتانیم که عامل از بین ببریم. گرچه ما در جامعه خود فرخنده ها داریم، هر روز خشونت ها داریم و هر روز قربانی ها داریم، ولی قضیه فرخنده یک قضیه بسیار متفاوت بود که نمیتاند دولت به سادگی از کنارش بگذره. از دولت جدا میطلبم تا به این قضیه با دقت برخورد کنه و با جدیت برخورد کنه.
بسیار تشکر خانم یزدان‌پرست که در ما فرصت مصاحبه داشتید.